لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در احادیث استصحاب بود، رسیدیم به حدیث چهارم که حدیث شش باب یک از ابواب نواقض وضو بود. حدیث این بود: من کان علی یقین ثم شک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین. این حدیث از نظر سند و از نظر دلالت هر دو محل بحث بود، و اما از نظر سند عرض کردیم در سند حدیث قاسم ابن یحیی است. قاسم ابن یحیی محل اشکال است، عده‌ای از علما رجال اونو تضعیف کردن. مرحوم علامه در خلاصه تضعیف کرده قاسم ابن یحیی رو، مرحوم ابن داوود در رجالش تضعیف کرده، شیخ رحمت الله علیه از مختلف علامه نقل میکنه که علامه هم در مختلف تضعیف کرده و ابن قزائری هم تضعیف کرده است. خلاصه عده‌ای تضعیف کردن قاسم ابن یحیی رو. تنها دست و پایی که می شود برای حل مشکل در سند کرد این است که بگیم همه کسانی که تضعیف کردن قاسم ابن یحیی رو از ابن قزائری گرفتن، عبیدالله ابن القزائری، بنابراین مرحوم علامه از او گرفته است و ابن داوود از او گرفته است و تمام این کسانی که تضعیف کردن قاسم ابن یحیی رو از ابن قزائری گرفتن، و ابن قزائری از کسانی است که میگن تضعیفاتش اعتباری بهش نیست، چون سختگیر بوده است در باره اشخاص و به ادنا چیزی تضعیف میکرده، پس تضعیفات ابن قزائری لا اعتبار به. بقیه هم اتکای به ابن قزائری کردن، بنابراین بقیه هم لا اعتبار به. خب حالا اونا خوشبین بودن به ابن قزائری، ولی ما امروز میدانیم ابن قزائری زیاد نمیشه روی تضعیفاتش تکیه کرد، لعلا چون متأخر بوده، همین احتمالش هم که بشود متزلزل میشود. هر کجا ابن قزائری پیش تازه تضعیف است همین اشکال آمده که لعلا سند همه و ریشه کلمات همه برمیگرده به مرحوم ابن قزائری. مهم این است که ما تضعیفات از کار انداختیم، بسیار خوب توصیل کو. مهم این از توصیق باشه، مجهول نباشه. مجهول الحال بودن که باز مشکلی را حل نمی کن. تنها نقطه مثبتی که در قاسم ابن یحیی هست یک نقطه مثبت، وان این است از کسانی که نقل می کنه از قاسم ابن یحیی احمد ابن محمد ابن عیسای قومیه، و این از عازم قوم. مردی بود که مقید بود به این که نقل از ضعاف نکنه. داستان معروفی دارد که احمد ابن محمد ابن خالد برقی را از قوم بیرون کرد، که احمد ابن محمد ابن عیسی از علمای بزرگ بود و نافذ بود کلمش در قوم. خبر بهش دادن که این احمد ابن محمد ابن خالد برقی از ضعاف نقل میکنه، گفت از قوم بیرونش کنه، برای اینکه از ضعاف نقل میکرد. اولا میبینی چه قومی بود و چه قومی هست. اون وقت یه نفر از ضعاف نقل میکرد از قوم بیرونش میکردن. خود احمد ابن محمد ابن خالد آدم خوبی بود، ولی به واسطه اینکه از ضعاف نقل کرده بود احمد ابن محمد ابن عیسای قومی بیرونش کرد از قوم. کسی که این رقم مقید است، خودش از ضعف نقل میکنه بسیار بعیده، و خود این شخص از قاسم ابن عیسی نقل کرد، محمد ابن عیسی القمی از قاسم ابن یحیی نقل کرد. لابد قاسم ابن یحیی از نظر او ضعیف نبوده، از نظر او ثقه بوده. در جدا بگیم این نقطه مثبتی است، نقل احمد ابن محمد ابن عیسی القمی نقطه مثبتی است در زندگی قاسم ابن یحیی، برای اینکه احمد ابن محمد ابن عیسی به اون جلالت بود، به اون تقید بود، اجازه نمیداد در قم کسی از ضعاف نقل کنه. علی کل حال، حالا آیا همین یه نقطه کافیه برای وثاقت؟ و اگر اینطور باشه ما در رجال هر که احمد ابن محمد ابن عیسی ازش نقل کنه همه رو ثقه بدونیم، در حالی که همچین معامله ای نمی کنن. این یه نیمه توثیقیه، اونم از یه نفر، نیمه توثیق است اونم از یه نفر. ممکنه به قول ایشان خودش کمی از ضعاف نقل میکرده، اما احمد محمد ابن خالد خیلی از ضعاف نقل میکرده، شورشو در آورده بوده، شاید به خاطر این میرونش کرد. حالا اگر گای از سها گای از ضعاف نقل میکرد یه همچین معامله شاید بهش نمیکرد. علا کلا حالا اینا یه چیزی نیست که انسان بتواند محکم بیسته، جای پای انسانو در رجال این چیزا محکم نمیکنه، اینا یک خب قرائنی نیست. اما بخواهیم اینها رو واقعا در سرحد یه توثیق رجالی قرار بدیم و خودمونو بی نیاز بدونیم از چیز دیگر، بسیار مشکل است. خب پس علی کل حال با تمام دست و پایی که کردیم نتوانستیم سند رو درست کنیم. خب این از نظر سند کارش بالاخره به مشکل خورد، و اما من ناحیت دلاله آیا واقعا این حدیث ناظر است به قاعده استصحاب یا قاعده یقین؟ باید دوباره فرق بین این دوتا قاعده رو ببینیم چیه و دوباره برگردیم به سوی اینها و بررسی کنیم ببینیم در این حدیث نشانه های قاعده یقین است یا نشانه های قاعده استصحاب. ببینید قاعده یقین و قاعده استصحاب دوتا تفاوت اصولی دارن. در استصحاب زمان شک و یقین واحده، یعنی هر دو در آن واحد مجتمع، زمان شک و یقین واحده، اما زمان متیقن و مشکوک مختلف است. استصحاب اینطوریه: ساعت اول یقین به وضو داشتم، ساعت دوم شک کردم. الان شک و یقین هر دو هست، اما یقین متعلقش ساعت اوله، شک متعلقش ساعت دوم است. قاعده یقین عکسش، زمان یقین و شک دو تاست، متعلقا یکیست. زمان یقین و شک دو تاست، متعلقا یکیست. دیروز یقین داشتم به چی؟ به طهارت دیروز. امروز شک دارم در طهارت دیروز، هر دو میخوره به دیروز. متعلق یقین دیروزه، متعلق شک هم دیروزه، اما زمان یقین و شک دوتاست. تکرار میکنم، در استصحاب زمان یقین و شک یکیست، متعلقها دوتا. در قاعده یقین زمان یقین و شک دو تاست، متعلقها یکی، ولذا قاعده یقین رو میگن شک ساری، شکی که از امروز سرایت میکند به یقین دیروز و یقین دیروز رو زیر سوال میبره. حالا ببینیم از این روایت کدام استفاده میشه، زمان و یقین یکیه یقین و شک، یا زمان ها دو تاست متعلقا یکیه، یا متعلقا دوتاست؟ نگاه کنیم ببینیم زمانها چگونه است، آیا نشانه قاعده یقین درانه یا نشانه قاعده استصحاب. در این حدیث اتفاقا یه جاش با قاعده یقین بهتر میخونه، یه جاش با قاعده استصحاب بهتر میخونه. اونجایی که به قاعده یقین بهتر میخونه این است، میفرماید من کان علا یقینن ثم شکر، یقین داشت ثم شکر، ظاهرش این زمان شک بعد از زمان یقینه. اول یقینه به چیزی داشت ثم شکر در همون چیز در همون زمان. این به کدام یک میخونه؟ قاعده یقین. چرا؟ چون میگه زمان یقین و شک دوتاست، مجتمع در زمان نیستن، در استصحاب مجتمع در زمانم، دو صفت مجتمع در زمانه، دو موصوف از هم جداست. پس صدر این حدیث به قاعده یقین میخورد، اما زیرش به قاعده استصحاب. چرا؟ میگه ان الشک لا ينقض اليقین، ظاهرش این است اینا مجتمعان در زمانه، شک و یقین در یه جا جمع شده، این اونو نمیشکنه، این اونو نمیشکنه، یعنی هر دو موجودن. اگر قاعده یقین باشه یقین نابود شد رفت، یقینی نیست دیگه، بچه از شکه. این که میگه ان الشک لا ينقض اليقین، ظاهرش اینه الان یقین داری الانم شک داری، نسبت به دو زمان میگه یقین شک رو نمیشکنه. بسیار خوب، بس در این از ظهور تعلیل رو مقدم بداریم یا ظهور معلول رو؟ بسیار خوب، اگر ظهور تعلیل اقوا باشه اون ظهور قبلی رو از بین میبره، حملش برخلاف ظاهر میکنه. ما هم تعلیل برای اون میگیم هست، ما میگیم این ظهور اون ظهور تحت شعاع قرار میدیم، معلوم میشه اونم مال استصحاب بوده، یه علما این که اونم مال استصحاب بوده، بس در این از کدام یک از این دو ظهور اقواست. ظهور صدر است که قاعده یقین، ظهور زیل است قاعده استصحاب. ظاهر صدر اختلاف و زمان الوصفین، ظاهر زیل اتحاد و زمانه الوصفین، اون اختلاف و زمانه الوصفین سمه داشت، اینجا ظاهرش اتحاد زمانه الوصفینه، چون میگه ان شک لا ينقض اليقین، ظاهرش این است مجتمعان در زمانن، این دو ظهور متعارضه. آیا ظهور تعلیل مقدم است یا ظهور معلول مقدم است؟ اینا دو ظهور متعارضند، ولیکن چیزی که یسهل الامر، کار آسان میکنه و مشکل حل میکنه، این است که این عبارت تنها در این حدیث نیست، بلکه تا به حال در سه حدیث دیگر با این عبارت برخورد کرده ایم. سه حدیث زراره همش درباره استصحاب بوده، آیا اونا قرینه نمیشه که اینم مال استصحاب باشه؟ اینو مشکل حل میکنه، الذی یسهل الخط و یسهل الامر قرائن خارجیه است، داخل حدیث مبهم، صدر قاعده یقین، زیل قاعده استصحاب، تعارض صدر و زیل منتهی به ابهام داخلی میشود، اما از خارج سه حدیث زراره کمک میگیریم، عبارت همین عبارته، تعبیر همین تعبیر است، لا تنقض الیقین بشک، اینم همانه، اون سه که مربوط به استصحاب بودن، خب اونا قرینه میشن که این عبارت هم در اینجا ظهور در استصحاب پیدا کنه، حمله بر قاعده یقین کردن حمله بر خلاف ظاهر میشود. نتیجه این شد که این روایت به زمینه اون روایات ظهور پیدا بکند، قرینه خارجی خودش فی حد ذاته بله لا یخلو عن ابهام است. علا کل حال این والامر سهل، گذشتیم از این، پس این روایت هم حداقل میتونه در کنار اون روایات قرار بگیرد و اینا پشتیبانه یکدیگر و پشتیبانه هم بوده باشند. و اما حدیث پنجم، روایتی است در جلد هفتم وسائل، حدیث 13 باب 3 از ابواب شهر رمضان. محمد بن الحسن الصفار عن علی بن محمد القاسانی قال کتبت الیه و انا بالمدینه. علی ابن محمد قاسانی میگه نوشتم خدمتش. خدمت کی؟ عزمره است. و انا بالمدینه، من در مدینه بودم. اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، سال از یوم شک کردم هل یصام ام لا، یوم شک و روزه بگیریم یا نه. فکتب، امام در جواب این جمله رو نوشت، الیقین لا يدخل فيه الشك، یقین لا يدخل فيه الشك، صم للرؤيا وافطر للرؤيا، روزه بگیر موقعی که هلال شب رمضان رو ببینی، افطار کن هنگامی که هلال شوال رو ببینی. گفتن این از روایات استصحاب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، معتقد است بهترین روایات باره. مرحوم آخون معتقد است اصلا دلالتی نداره. مرحوم محقق نوینی میگه اصلا دلالتی نداره. بعضی ها میگن مختصر دلالتی داره. غرض در این که بهترین روایاته یا روایت ساقطی هست یا نه فل جمله دلالتی داره، بین بزرگان اختلافات زیادی هست در این زمینه. و اما ما اول یه بررسی سندی کنیم روی روایت، بعد بریم سراغ دلالت، ببینیم آیا بهترین روایاته یا بدترین روایاته یا نه بینابینه. کسی که در این رجال سند است و محل بحث است جناب علی ابن محمد قاسانیه. این علی ابن محمد قاسانی این چطور آدمی هست؟ در رجال توصیف ازش نشد، یعنی جامع رواتو که نگاه کنید میگه علی ابن محمد القاسانی چی در بارش نقل نمی کنی، یه خط ثقتون ضعیفون چی. ولی یه علی ابن محمد ابن شیره هم داری که او رو توصیق کردن و بس این است، این همانه و غیرانه. آیا علی ابن محمد ابن شیره با علی ابن محمد ابن محمد قاسانی یکی هست یا دوتا؟ قاسانی کاشانیه ولی میگن اصفهانی هم هست، نه کاشانی. حالا بس در این است، آیا این با اون یکیه؟ بعضی گفتن اینا دوتا یکی هست، علی ابن محمد ابن شیره با علی ابن محمد قاسانی یکی. بعضی هم از علمای رجال معتقدن دوتاست، اون ثقه است، این ضعیف، اصلا تضعیف کردن. ذاک ثقتون ابن شیره ثقتون و القاسانی ضعیفون. حالا در این وسط اثبات این که این دو یکی هستن یا این دو دوتا هستن قرائن کافی در دست شاید نیست و ما هم در این وسط میمانیم که آیا توصیق کنیم یا تضعیف کنیم رجل را. و لذا سند باز برای ما یه سند مجهول و مبهمی میشود، از باب این که نمیتوانیم اتحاد این رو با اون یکی بدانیم، یا متعدد است، ثقه است یا غیر ثقه است، وضعش نامشخص است. خیلی خوب، این از نظر سند. و اما از نظر دلالت گفتم معرکه آرایه. در اینجا دو نظر عمده در این حدیث هست. ازمارم بله، اشکال ازمار سندی هم هست، نمیتونیم بگیم علی ابن محمد القاسانی از کسانی بوده که به غیر امام نامی نمی نوشته است، حتما از امام احتمال قوی داره، ولی باز یقینینی ازمار هم ممکنه مشکلی بر مشکلات سند بیفزاید. و اما دلالت دو احتمال عمده درش هست، سه چهار تا احتمال غیر عمده هم دادم، من شش تا احتمال در حدیثه. اما احتمال عمده اول همون احتمال شیخ است رضوان الله تعالی علیه، احتمال این است که بگیم حدیث ناظر به استصحاب الیقین لا یدخل فیه شک، مراد به یقین به ماه شعبان و یقین به ماه رمضان، یقین ماه شعبان لا یدخل فیه شک، یوم شک جز شعبانه، یقین به ماه رمضانم لا یدخل فیه شک، یوم شک جز ماه رمضانه، هم یوم شک اولو میگه هم یوم شک دوم. یوم شک اول یقین به شعبانه، لا یدخل فیه شک فی رمضان، و یقین در ماه رمضانم یوم شک دوم یقین به ماه رمضانه، لا یدخل فیه شک به شوال. یقین به شعبان داری بیست تا یقین به رمضان پیدا کنی، یقین به رمضان داری بیست تا یقین به شوال، همون استصحابه. این لا یدخل فیه شک یعنی لا ینقض به شک، این همون عبارت اخرای لا ینقض، همون استصحابه. خب لا یدخل به معنی لا ینقض بگیریم و بگیم همون بحث استصحاب است و میخواد یوم شک و در اول و آخر مشمول استصحاب قرار بده. نتیجه استصحاب چیه؟ انقض رو به یقین آخر، این نیست؟ انقض رو به یقین آخر، سم لرؤیا وفت لرؤیا، یعنی انقض رو به یقین آخر، معنیش این میشه دیگه. خیلی خوب، این بیان دلالت حدیث بر استصحاب است و تطبیقش بر یوم شک اول و یوم شک آخر و سم لرؤیا و وفت لرؤیا هم نتیجه کار است و انقض رو به یقین آخر است. و اما احتمال دوم که احتمال مرحوم آخوند است و محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه، من از اجاد و تقریرات نقل می کنم، شاید تقریرات کاظمینی هم باشه این معنا یا نباشه، فعلا از اجاد و تقریرات یعنی دومین تقریر مرحوم محقق نائینی نقل می کنم. این دو بزرگوار عقیده شون این است که این روایت اجنبی یا نن الاستصحاب کاری به استصحاب نداره و لا یدخل به معنی لا ینقض معنی نمیده، پس ناظر چیه؟ میگن ناظر به یه قاعده یقینی است در باب ماه رمضان، نه اون قاعده یقینی مطلق، یه قاعده یقینی هست در باب ماه رمضان، وان این است که شارع مقدس صوم رمضان و افطار رو میخواد یقینی باشه، کار به استصحاب نداره. مرحوم آخون مخصن تکیه میکنه و همین باب سه، میگه این باب سه روایت چه اگر ببینی همه همین مطلب رو تعقیب میکنه. ببینی ظاهر باب سه هم همین کلام مرحوم آخونده. حالا تا برسیم حدیثیه، من سه چهار تا حدیثشو میخونم، همش میگه ماه رمضان باید یقینی باشه، افطار یقینی، صیام یقینی، کار به استصحاب نداره. روایت اول، انه سئل عن الاهل فقال هي اهله الشهور فاذا رايت الهلال فصم واذا رايته فافطر، صيام باید یقینی باشه، افطار باید یقینی باشه. حدیث دوم، اذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤيا، گمان احتمال، اینا فایده نداره، رؤیت هلال باید یقینی باشه، یقینی باشه. میخواد بگه یعتبر، کار به استصحاب نداره، میگه یعتبر فی رؤیت الهلال ان یکون یقینیا ولا یثبت بالظن ولا بغیره. حدیث سوم، اذا رأیت الهلال فصم و اذا رأیته فافطر. حدیث چهارم، از صوم للرؤیا و الفطر للرؤیا، صوم با رؤیت، افطارم با رؤیت. مرحوم آخوند میگه این احادیث این باب رو ببینی میبینی لحن، لحن استصحاب نی، بلکه لحن این لحن است، صیام باید با یقین شروع بشه، افطار باید قطعی بوده باشه. مشاهده هلال و دیدن هلال باید با قطع باشه، با ظن و احتمال و محتمال و اینها نیست. پس حدیث هم بگیم همین میگه، چون هم نفس است با سایر احادیث باب. این حدیث 13 بود ما میخوندیم، بقیه احادیث باب رو ببینید، ببینید با اونها هم نفس. همه اینها میگه لابد ان یکون الافطار و صیام یقینیه، این دو تا احتمال عمده است در این حدیثه. حالا باید ببینیم کلام کلام شیخ است واقعا ارکان استصحابه یا نه کلام کلام محقق نائینی و مرحوم آقای آخوند است. و اما اون سه تا احتمال دیگر که من بگم سریعاً اعتباری به اون سه تا احتمال نیست، فکرمون روش متمرکز نکنیم. یکی از سه احتمال این است: لزوم العمل علی الیقین به دخول شهر رمضان. حدیث میخواد اینو بگه که این در واقع نصفی از اون احتماله مرحوم آخوند و مرحوم محقق نائینی. ولی خب این احتمال اول با این سوال روبرو میشه، خب سمن رویه افترش مال چیه؟ اگر ناظر به آغاز ماه رمضان است، افتر رویه دیگه برای چیه؟ این احتمال یه احتمال خیلی ضعیفیه، به علت این که روایت هر دو طرف هم. احتمال دوم این است، منظور این است کل یوم من رمضان را بد فیه من الیقین، کل یوم یوم نه اول آخر. خب اگر این طور باشد این احتمال نتیجه معکوس میده، روز اول ماه رمضان باید یقین داشته باشی، روز آخر ماه رمضان چی؟ یوم شک آخر یقین داری رمضانی؟ یقین نداری؟ پس چه روزه میگیری؟ این میگه باید صفت یقین باشه نه استصحاب. اولش یقینی، آخرش که یوم شک آخر یقین نداری، به استصحاب میخوانی. پس این احتمالم خیلی پرت. احتمال سوم این است که روایت اصلا ناظر به قاعده اشتغال عل اشتغال الیقینی یا تزل براعت الیقینی، یا یه اشتغال یقینی اقتضای براعت یقینیه میکنه. حدیث ناظر به قاعده اشتغال، نه کار به استصحاب داره نه کار به اون قاعده یقین باب رمضان داره. این هم درست، یه احتمال هم درست، چون اگر اشتغال یقینی یقتزل براعت الیقینی باشه و بعد یوم شک اول رو هم شما روزه بگیری، یوم شک اول رو هم اعتیادن روزه بگیر، هم یوم شک اول روزه بگیر هم یوم شک آخر رو. یقین داری اشتغال داری یه ماه رمضان خدا از تو خواسته و این حاصل نمیشه. این خلاصه احتمالات سگانی، اینا چیزی نی عمده متمرکز میکنیم بحثمون در احتمال اول و دوم و انشالله بحث رو دنبال خواهیم کرد.
اللهم صلی علی سیدینا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. عزیزان، آنچه تقدیمتون شد مبانی فقاهت بود، درس خارج اصول حضرت آیت الله مکارم شیرازی. به این ترتیب به لحظات پایانی بخش شبانگاهی دوشنبه رادیو معارف رسیدیم. آخرین برنامه که به محضرتون تقدیم میکنیم فقه آل محمد نام داره، درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی، مبحث قواعد فقهیه. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستان عزیزم آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده، علی اصغر شرفی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگ پخش باهاتون خداحافظی میکنیم و تا فرصت بعدی که انشالله در خدمتون باشیم بهترین ها رو برای شما عزیزان شرانده آرزو میکنیم. این نکته رو عرض بکنم که هنگام اذان صبح فردا به افق شهر مقدس قم ساعت 4:56 است و زمان طلوع آفتاب ساعت 6:19. فقه آل محمد رو تقدیم میکنیم و از حضورتون مرخص میشیم. شبتون بخیر و التماس دعا.
و ما من أولم ينفروا